حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب اله العالمين الرسول المؤيد ابي القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قال الله العظيم في كتابه: قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. مسئله برزخ و بحث قیامت از حدود ادراکات عادی بشر خارج است و جزء مسائل غیب است که در اول قرآن آمده است: الذین یؤمنون بالغیب. مردمان با ایمان کسانی هستند که به غیب معتقدند و کلام پیغمبر راستگوی را در اون اموری که علی ظاهر درک نمی کنند باور دارند، و روی این حساب قرآن شریف در مسائل غیب دین که یکی الله است خدا و مبدأ و یکی هم مسئله قیامت خیلی سخن گفته است، و حتی بحث جهان بعد از مرگ و قیامت از مباحث دیگر غیب در قرآن بیشتر آمده است. من خودم شخصا حساب نکردم، اما در یک کتابی خوندم که نوشته است در قرآن 1400 آیه در بحث‌های مربوط به معاد آمده است، و این خیلی عدد عجیبی است. مثلا تمام احکام و آیات احکام در قرآن 600 تاست. تمام آیاتی که برای مطالعه کتاب تکوین و آیات حق است در توحید در حدود 800 تاست. ولی وقتی به آیات معاد رسیده 1400 آیه آورده است. برای اینکه این مسئله غیب عجیبی است، و برای اینکه مردم بدانند اساسا اسلام به مبدأ و معاد بیش از هر چیز تکیه کرده است، و بعد مردم در چه حالند؟ وضع مردم اونه که قرآن میگوید یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الآخرت هم غافلون. مردم فقط ظاهری از جهان خلقت میبینند، ظاهر دنیا، زراعتی، تجارتی، ادارهی، زندگانی، خوراکی، زن و فرزندی. این مسئله محسوس در نظر مردم خیلی آشکار است، اما به مسائل غیب و جنبه معنوی توجه ندارند و از اون غافل و بیخبرند. به خصوص اگر مسائل غیبی یه مقداری بعید به نظر بیاد، در آیات معاد جملاتی دارد: کسانی آمدند استخوان مرده آوردند مقابل پیغمبر، آیا این موجودات باز زنده می شوند؟ باز حیات پیدا می کنند؟ قرآن میگه قل یحییها الذی انشأها سوچینگید چطور شد موجود زنده پیدا شد؟ این جوابش چیه؟ وقتی شما از نظر علم مخصوصا با علوم امروز میگن یک روزی کره زمین گل آتش بود، یک ماده مضاد، علت اینکه کره زمین و همه کرات کرویه برای اینکه در آغاز مایع بوده و شکل طبیعی برای مایع گرده، قطره چکونه بگید تا کجا بدید قطره کروی خارج میشه، لذا همه اجرام کرویه، یک کره مربع نداریم. اون وقت در محاسبه های علمی میگن الان در مغز زمین این مواد مضاد عجیبه که گاهی آتش فشانی میکند چندین قریه رو زیر مواد مضاد سوزان نابود میسازد. پس یه روزی تمام کره آتش بود، پس حیات نبود توش. در کتاب میخوندم نوشته اولین باری که اکسیژن و هیدروژن به هم آمیخت و این دوتا گاز ترکیب شد و آب پیدا شد، دریاها نمیتونستن بیان رو زمین، وسط هوا و زمین بودن، دریا سرازیر میشد به جاذبه زمین، حرارت زمین تبخیر میکرد برمیگرد. هزارها سال دریا در فضا سرگردان، هی میاد پایین نمیگه بالا، تا میاد پایین بخار میشه برمیگرده میگه. خب آب موجود زنده نبود. میگه قول یحیی الذی انشأها اول مره، تو چرا رو اصل حیات مطالعه نمی کنی؟ مگه نمی بینی تمام دنیای دانش روی پدیده حیات منده و مبهوت و متحیره؟ اون قدرتی که در آغاز پدیده حیات به وجود آورد، همون قدرت و نیرو دو مرتبه اعاده می دهد. ولذا در قرآن یک قسمت مهم برای نشون دادن معاد و احیاء موتا به رویدن گیاه مثال می زند. و چه مثال قشنگی، علف دوام داره مرده زنده می شود، نمی بینی؟ یک مرتبه فصل بهار، خرمن خرمن علف و سبزه و گل و گیاه، اینا چیه؟ همه زندن. قبلا چی بودن؟ همه عناصر مرده، آهن زمین، فسفر، کلسیوم، مواد طبیعی، گاز مرده در هوا، نور مرده، شدن زنده. این یه مسئله ایست. منتهای مراتب ذهن برای توجه کردن یک قدری بعید میبینه، لذا عقب میکشه. حتی به شما بگویم که در صدر اسلام کار به جایی رسید که در بحث معاد مردم گرفتار شون مادی پیغمبر رو رمیه به جنون کردن. اون وقت خود قرآن داره آیهی که الان براتون خوندم میگه قل انما اعظکم بواحده، من یک سخن با شما دارم فقط، ان تقولوا لله، برای خدا بیدار شوید، برای خدا یک حرکت روحانی پیدا کنید، ثم تفکروا ما بصاحبکم من جنه، فکر کنید پیغمبرتون دیوانه نیست، این هو و الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، پیغمبر داره شما را از فردای خطرناک مسلم می ترساند، منطقه به نظر شما بعید میاد. بعد از پیغمبرم در زمان ائمه الان هم همینطوره، الان مردمی هستن مؤمن کامل، مردمی هستن عقلی دارن، اگر خیلی ایمان نداره فکر میکنه میگه خوبی یه مسائلی نیست، عقل که نمیگه محالی، من چطور بتونم بگم نه؟ متوقف میشه. اما ممکنه در نظر بعضی هم بعید بیاد، افسانه بیاد. قرآن هم میگه انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا، صحنه قیامت به نظر مردم دوره ولی ما اون را خیلی نزدیک میبینیم. حالا در هر حال بحث معاد عالی ترین بحث برای اجرای قوانینه. امروز دنبال قضیه عالم برزخ یه مقداری باز براتون صحبت میکنم که انشاءالله از فردا مسئله بحث معاد را که مسئله انقراض عالم و دوباره ساختن عالم، اون رو براتون از فردا انشاءالله آغاز کنم. یک روایتی است از پیغمبر اکرم، می‌فرمود الناس نیام الا ما تنتبه، مردم خوابن وقتی بمیرن بیدار میشوند. این تشبیه خیلی عالی مقصد رو بیان میکنه. در انسان خواب خصوصیات زیادی است، همه اون خصوصیات رو به بیاناتی میشه در بحثمون راه بدیم، اما من بعضیاشو میگم. اول مطلبی که به شما عرض میکنم این است، انسان خواب از واقع و جهان بیدار غافل است، به مصلحت خود عمل نمی کند، گاهی به ضرر خود عمل می کند، گاهی به ضرر بچه عزیز خود عمل می کند، اما خواب است و نمی فهمد. در عمق خواب فرو رفته، یه مرتبه تعدد تمدد اعصاب می کند، با لگد می زنه لامپا رو می اندازه، نفتار ریخت، اتاق آتش گرفت. این در خواب عمیقه یک بخش شدت دود خفقان آفر بیدار میشه، ببینه تمام اموال گران قیمت سوخت، قالیچه کرک و ابریشمش رفت. چرا؟ خواب بود. آیا اگر بیدار بود این عمل رو انجام میداد؟ نه، خواب بود، به ضرر شریح خود اقدام کرد. این یک. دو، یک بچه دارد، شیرخواره، دو ماهی، به جانش بسته، اما خواب است، میگلتد با لحافی که به خود پیچیده، میگلتد میفتد روی بچه طفلک دو ماهی، بچه طفلک خفه میشود. این در خواب عمیق خوش است، اما بعد که بیدار می شود، بچه عزیزم را خود من خفه کردم، من روی بچه‌ام افتادم، این اقتضای خوابی. پس آدم خواب غفلت دارد از جهان بیداری که بر ضرر خود اقدام می کند. این یکی. دوبار در خود عالم خواب اسیر تخیلات، خواب میبیند میلیون ها مال پیدا کرده، خواب میبیند به عالی ترین درجه و مقام رسیده، خواب میبیند مالک چندین مزرعه شده، خواب میبیند 50 کیسه طلای مسکوک دارد. خوش، خیلی خوش. چرا؟ برای اینکه آدم خواب نمیدونه که داره خواب میبینه. آدم خواب خیال میکنه داره واقع میبینه. کی میفهمد خواب میبیند؟ وقتی بیدار میشود. پیغمبر میگه مردم خوابن، خوشم به همین مسائل آبی، من مقام دارم تو نداری، من توز دارم تو نداری، من عنوان دارم تو نداری، از خیالی صلحشان و جنگشون و از خیالی نامشان و ننگشون. اینم الحیات و دنیا لحم و لعب و زینت و تفاخر و تکاثر. همینطور به اینا خوشه، اما کی متوجه میشه؟ وقتی بیدار میشه، وقتی بیدار میشه میفهمه خوابه. من چی خوش بودم که میگفتم 50 میلیون تومان دارم؟ که چی؟ این چی بود؟ این چی بود؟ خدا شاهد برادران، گاهی من یه مسائلی خودم یادم میاد از این دوران کودکیمون که میبینم عجیب آموزنده است. بعض از مطالب رو جز همونجور به زبان خودش بگیم نمیتونه مطلب رو ادا بکنه. ایامی که ما بچه بودیم 3-4 جور بازی بود تو بچه ها. یکی میگفتن جفتک 4 کش، یکی میگفتن اکر 2 چر، یکی حسه بودو. نیادم بازی حسه بودو این بود با یک یک تیله قلقلی درست میگردیم با انگوش میزدیم بعد میگفتیم حسار بود. ما در اون خیلی مواظب لباس ما بود که کثیف نشه. آی لباس پاکیزه تن ما میکرد. ما میرفتیم تو کوچه های بازی، اون وقت بچه ها میومدن چه وقت ما خوش بودیم وقتی حسه هلو میبردیم. چند تا حسه هلو بردیم؟ 40 تا حسه هلوهای گلی کثیف آلوده. ما در عالم بچگی نه گلو میدیدیم نه کسافت، و با یک عشقی که هست رو بردیم اینه میریختیم تو این جیب پاکیزه میومدیم خونه. ما خوشحال که هست بردیم. مادر میگم وای جیب رو آلوده کردی، اینا چیه؟ ما به عشق هست بردن، اون به فریاد کسافت. این یادم. شما خیال میکنید الان ما که غروب برمیگردیم یک کسی که بیشتر کاسه میکرده 200 تومن 500 تومن 1000 تومن قلونی و دوزاری و اسکناس پاره و وصله و نو و کهنه خوشه؟ تو خیال میکنید غیر از حسه و نو ورده خونه؟ برو پدرم پیغمبر ببین چه میگوید. ما از حسه وضو چه استفاده می کردیم؟ او حسه وضو فقط گاهی زخمون زخم می شد، مادره یکی رو می شکست، سوزن رو تو مغز فرو می کرد، تو مغز هسته می گرفت روی آتیشی، وقتی گداخته می شد روغنش در می اومد می مالید به اینجا. یه دونه مغز هسته برای درمان استفاده می شه، بقیه رو می ریخت تو خاکروبه ها. ما بی خودی خوش بودیم. مگه پولی که گیرت میاد جز مصرف زندگی و عزت فایده دیگه داره؟ اونی که لباست بشود، غذایت بشود، شرفت بشود، عائله ات رو حفظ کنه. و الا بقیه جز توهمه. میگه من مهمم. شما کی هستی؟ من کسی هستم که تو مسجد سلیز الله نشستم خواب که حساب جاریم در بانک ملی بازار یه 2 داره با 14 تا 0. من خیلی مهمم. برو بیچاره سر یه 2 و 14 تا 0 معتلی چه استفاده میکنی؟ در حد خوردن و پوشیدن و نوشیدن. من مهمم. چرا مهمی؟ 50,000 درخت تبریزی و چنار در آذربایجان دارم. به تو چه درخت دارم؟ درخت ها خودشون قضا میکنن، خودشون برگ میدن، برگا زرد میشه میرده، تو مثل زلز الله باید به قفقه میرزی؟ تو چه؟
من مهمم. 10,000 بزغاله و بز و بدنه و میش و گوچ دارم در خورنم آباد نورستان.
بعد ها اونجا جفتش میزنن، این اینجا باد میکنه. از خیالی صلحشان و جنگشان و از خیالی نامشان و ننگشان، همش خیالی. گاهی گفتم اون این بر یه جمله ایست، محسن گاهی تو مسجد مجد اتفاق افتاده. گفتم یه وقتی ایام درشته بود، من با درشته از جلوی مجلس رفتم، رد می شدم، یه وکیل پیاده شد، خیلی خوشش اومده بود از اون مقامش. اون دوتا نظامی دمیدت تفنگا رو گذاشتن رو دمات، پاها رو کوبیدن به هم، اینم متصبر معادانه کلاهی تکنداد و رفت. من دیدمش فردا اتفاقا تو مسجد مجد مدود نشسته بود، مجلسی بود، تعلومم نگاهش کردم، گفتم دیروز آقای وکیل خیلی کیف کرد. گفت کجا قربان؟ گفتم از اون در مجلس رد میشتن، پیاده شدی اون تفنگا رو پاشنه رو زد به هم، تفنگ گذاشت رو دماغش، خیلی که گفتم ولی متشکر. گفت چی؟ گفتم چی رو متشکر؟ تو خیال میکنی من بی خودی دارم میگم؟ این چیه؟ گفت چی آقا؟ گفتم چی رو کیف کردی؟ این حرف ملاست، میگه از خیالی صلحشان و جنگشون و خیالی نامشان و ننگشون خیالی. گفتم آقای وکیل اون دماغ سربازه که چیزی نیست، به خدا اگر تمام کوههای دنیا رو خمیر کنن یه دماغ بسازن، ببین چی میشه. تمام درختای چلال دنیا رو خمیر کنن یه قنداق تفنگ بسازن، تمام آهنای دنیا رو آب کنن یه دونه تفنگ، اون لوله رو به اون پاشنه قنداق تفنگ ببندن، رو اون دماغ برای احترام تو بذارن، یه شی فایده نداره. به نفع مردم کاری میکنی؟ اقامه حق و عدل میکنی؟ زیر بغل افتاده میگیری؟ در مقام حمایت مظلوم هستی؟ اگر هستی صد هزار آفرین بر تو، اگر نیستی برو قصه بخور. اون وقت علی ابن ابی طالب در منزل زیقار نشسته بود، نعلش رو از بریزد، عبدالله ابن عباس افسر ارشد آمد، آقا گفت عبدالله این نعلین من چقدر می ارزد؟ گفت هیچ. گفت به خدایی که پیغمبرش رو به راستی فرستاده، حکومت کردن من در بین شما به قدر این نعلین نمی ارزد مگر من اقامه حق کنم، دست مظلومی را بگیرم، ستمی را در طرف کنم. اگر خدمت نباشد چی علی خوش باشد که من امامم شما امت، من امیر المؤمنینم شما ملت، این برای علی لذت نداره. خب پس برگردم به عرضم، در عالم منام دو مطلب مسلم. مطلب اول این که انسان خواب از واقعیت های خارج خودش بی خبره، چراغ رو می اندازد، اتاق را می سوزاند، بچه خود را خفه می کند، نمی فهمد. یکی در عالم منام مناظری رو می بیند در حال خواب، نمی فهمد تخیله، وقتی بیدار شد می فهمی. پیغمبر اکرم میگه شما الان تو دنیایید، خوابید، همه خواب، کی بیدار میشید؟ وقتی ببیرد میشید، وقتی میمیره پرده ها عدد میره، به عالم واقع میرسه، اون وقت بیدار میشود و متنبه. اما یوم یتذکر الانسان فانا له الذکرا، یه روزی بشر بیدار میشه که دیگه فرصت رفته، موقع گذشته و دیگر جای تفکر و تدبر و مطالعه براش باقی نمونده. سوال، آیا میشود قبل از مرگ مردم بیدار شوند؟ جواب بلی. سوال، چی بیدار می شود؟ کسی که گوش به ندای بیدار کنندگان الهی می دهد. همین آیه اول سخن، بشنوید الان، قرآن دارد می گوید قل، پیغمبر به مردم بگو، انما واحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى.
من یک کلمه دارم از این خواب غفلت برخیزید و از این بیخبری قیام کنید
و برای خدا برخیزید، هم به عنوان شأن فردی هم به عنوان شأن اجتماعی. ثم تفکروا، بعد عقلاتون رو به کار بیندازید، افکارتون رو به کار بیندازید. اگر کسی با ندای انبیا در دنیا بیدار شد، متوجه به تکالیفش می شود، وظایفش رو عمل می کنه.
اگر بیدار نشد، مرگ به جب او را بیدار می کند. اونی که بیدار شده و وظایفش رو انجام داده، وقتی می میرد از خوشحالی میگه یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی،
کاش دستگان من میدونستن از مقام من آگاه بودن،
میدونستن من مشمول لطف و عنایت خدا شدم. اما اونی که بیدار نشده بود تا میمیرد و وقت میگه رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما تركت،
خدایا مرا برگردون، من دیگه متنبه شدم. میگه کلا گذشت. این مجلس ما مجلسیست که پیام پیامبر برسد
و حضار مجلس که امیدوارم همه به ندای پیغمبر بیدار باشید بیدار تر بشدید
و به وظایف روحانی و معنوی خود آشناتر گردید و بدونید آقا اگر باور بکنیم مسئولیتمون رو متوجه میشیم. ما آزاد نیستیم، ما وظایفی به عهده داریم. اگر این وظایف رو در مقام عمل انجام ندیم مسئولیم، قدم به قدم از ما واخذه میشود.
حالا درباره این انتباه و بیداری چند قسمت رو امروز به عرضتون میرسانم. یک قسمت دیروز عرض کردم که خاطرم هست روایت دیدم که روح بعد از مرگ در سوم و پنجم و هفتم توجه مخصوصی به بدن می کند. اتفاقا دیشب در ضمن مطالعه نمی دونستم روایت رو کجا دیدم، ولی در ضمن مطالعه پیدا کردم که اصلا روز این که مردم سیوم می گیرن و هفته می گیرن شاید رو همین حساب باشه که اصلا روز سوم مرگ و روز پنجم مرگ و روز هفتم مرگ توجه مخصوصی جان به بدن دفن شده عزیز محبوب خود دارد. و بعد روایات دیگه میگه اگر برای میت اهدایی فرستاده شود، انفاقی، کمکی، پوشندن برهنهی، گرسنه سیر، گردنی، یک هدیه برای روح میبرد و او در اون موقع شاد میشود. قال رسول الله اذا خرج الروح من بني آدم و مضى ثلاثة ايام، روح که خارج شد و سه روز گذشت، روح میگوید پروردگارا به من اجازه بده حتی امشی الى جسدی، به ملاقات بدنم بروم. می آید فینظره، نگاه می کند و می بیند بدن آثار فرسودگی پیدا کرده، ترشحاتی از بینی، ترشحاتی از بدن. بعد روح بسیار متأثر می شود. عبارت ها خیلی جالبه، مثلا میگه یا جسدی المسکین، یا حبیبی،
ای بدن بیچاره من، ای دوست عزیز و رفیق 70 و 80 ساله من، آیا دوران زندگی یادت می آید؟ بعد می رود، پنجم میاد، هفتم میاد، در هفتم و شدیدتر و خلاصه دیگه بدن رو به تلاشی شدید می رود. ولی از شب اول قبر که یک روایت از پیغمبر است، شبی مهمتر از لیلت و دفن از نزدیک می رود. ولی از شب اول قبر که یک روایت از پیغمبر است، شبی مهمتر از لیلت و دفن از نظر حالت میت نیست. و این 7 روزه روح و بدن یه جور ارتباط و توجه مخصوصی دارند، یعنی روح به بدن متوجه است و به یاد روزگار علاقهش متأثر. این یه قسمت. اما قسمت دیگر، این قسمت رو که میگم خیلی بشنم، تمام کسانی که حاضرید دقت کنید، خود دارید و وظایفتون. روایات اولا دیروزم اشاره کردم، از امام میپرسن آیا ارواح گذشتگان به دید بازماندگان میروند؟ امام میفرماید بلی، روزی اشکار، بعضی یک روز نه یک روز، بعضی هفته یک بار، بعضی ماهی یک بار. بعد میگه این بسته به ارزش معنوی و مقام روحانی روح است. پیغمبر اکرم نشسته، اصحاب پیغمبر نشسته. کسی این مطلب رو از پیغمبر سوال کرد در باب آمدن روح، پیغمبر در جواب فرمود میان توجه میکنن به آمدن معنوی و روحانی به بیتشون علاقه داره. گفتم علاقه روح در زندگی چطوره؟ بعد از مرگم اینه، شما یه وقت یه خونه رو مالش بودی، بعد فروختی، چند دست گشته، هر وقت تو خیابون رد میشی بی اختیار خونه رو نگاه میکنی، یه علاقه باقی مونده. مگه میشه علاقه نباشه؟ خصوصا وقتی مرگ نزدیک باشه و تازه اتفاق افتاده باشه. میگه روح میآید و به همون زبان معنوی میگوید بازماندگان به ما عنایت کنید، یرحمکم الله، خدا شما را رحمت کند، به ما عنایت کنید، بالذی کان فی ایدینا. میگه به اون سرمایه هایی که مال ما بود، خونه مال ما بود، قالی مال ما بود، قالیچه مال ما بود، مغازه مال ما بود، منتقل شده به شما، ارث بردید شما، یه تفضلی به ما بکنید از اون که در دست ما بود. کان فی ایدینا والویل والحساب علینا والمنفع لغیرنا. الان عذابش مال ماست، حسابش مال ماست، مسئولیت مال ماست، عذابش مال ما، منفعتش مال شما. یه تفضلی به ما کنید، یک یادی از ما بکنید. و ینادی کل واحد منهم الی اقربائه، هر روحی به بستگانش فریادی میزند، ندا میدهد، به ما عطوفت کنید، به درهم او رقیق او کسبه، پولی، انفاقی، لباس برهنه، کمک به بینوایی. اینجا دقت کنید حرفای پیغمبر، اینجا پیغمبر نمیگه میت میگه دین ما رو بدید، نمیگه بدهی مردم رو به پردازی. اینجا الان تو این حدیث پیغمبر داره صحبت میکنه،
درباره براسی که مستحب رو عمل نمی کنن به یاد پدرش یک افطار به روزدار مسلمان نمی دهد، به یاد پدرش یک یتیم برهنه نمی پوشاند. مال این مال مستحب، مال واجب نیست. تو متن حدیث صحبت واجب نیست که بیاد بگه قرض ما رو چرا ندادی؟ چرا پول مردم رو که باید دین ما رو از اصل مال خارج کنی چرا ندادید؟ اینا رو نمیگه، همش داره مستحبات به درهمین او ردیفن او کسبه. اومد قال الرافی، این کسی که یکی از این افرادی که با پیغمبر نشسته و حلقه دادن دور پیغمبر، یکیشون که راوی حدیث، قال راوی ثم بکا النبی، پیغمبر گریه کرد. خیر، ما هم با پیغمبر گریه کردیم. فلم یستطع النبی ان یتکلم من کثرت بکائه، این قد پیغمبر گریه کرد که دیگه حرفش قطع شد، گریه به پیغمبر دیگه امان صحبت نداد. حضرت فرمود این برادران شما هستن، این پدران شما هستن. فسارو ترابا رمیما بعد السرور و النعیم فینادم بالویل و الثبور علی انفسهم. میگه اینها بستگان شما، اینا برادرهای شما هستند، روزگاری نعمتها داشتند، قدرتها داشتند، مقامها داشتند و الان ما بیلا و الویلونی میگویند بر خودشون، یهولون یا ویلونا. میگه این صاحبان مالها قدرت مال ما بود، اختیار ما بود، ما در راه حق قدم ها بر می داشتیم، امروز گدای شما نبودیم. فیرجعون به حسرت و ندامه، با قصه و غم بر می گردن. تو خود دنیا می شون یه شعری هست، می گه انان مال خودت را به دست غیر مده، که حق خود طلبیدن کم از جدایی نیست. گاهی پولت رفته دست غیر، صبح برید جوارایی نیستن، برو اصلی چرا بیای؟ آقا چه بیچار انسان میشود، چه بدبختی است. حالا تازه تمام این روایت مال کشید، همه کارهای واجبشو کرده، همه، نه صحبت زکات، نه صحبت خمس، نه صحبت دین، نه اشتغالت، نه صحبت خیره. او وقت حالا بدبختی رو بین از خیر بگذاریم. مرده 1,000,000 تومن داشته، 200,000 تومن بدهی به این، به اون، به اون، به ضعیف، به دینوا، یا نگفته و مردی، یا گفته و براس ندادن، اونجا چقدر تأثیر و چقدر بلا و بدبختی. اما در یک حدیث دیگه این مطلب رو میگه. مطلب دیگریست که اینم باز یه جمله بحث امروزه، جوانهایی که پدر دارید و مادر دارید، به احترام، به حقوق، به حدود اونها برای رضای خدا توجه کنید. کسانی که پدرهاتون و مادرهاتون مردند، مغرور نباش که در زندگی پدر و مادر از من راضی بودند و همچنان این رضایت ادامه دارد. نه، این عین حدیث رو براتون میخوانم و این یک اعلام خطریست برای افراد از باب این که وظیفه را بدونن. این رجل لیموت والده، باباش می میره و هوبه آب و لهما. پدر و مادر از این پسر حق ناشناس بریدند، او را آب کرده، نسبت به اون بیمهرند، گله او را به پیشگاه خدا بردند. سید الله لهما من بعدهما. اما این پسر آب و این که پدر و مادر از او بریدن، بعد از مرگ پدر با دعای درباره پدر، طلب مغفرت درباره مادر، احسان و انصاف درباره والدین و خدمتهای روحانی بعد از اونها انجام میگرد، فیکتب او من الباری. پسری که در زندگی آن پدر بود، بر اثر اعمال خیرش اینک از پاکان و نیکان شده و خدا او را به اون حساب آورده است. و برعکس، و این العبد، بعضی از بندگان در زمانی که پدر و مادرشون زنده بودند، به والده سی حیات هما در زندگیشون نیکی می کردن، سمه یموتان، بعد بابا ننه مردن. اون وقت اینجا میگه فلا یقضی انهما دینهما، دینای بابا ننه رو نپرداختن و برای اونها استقصار نکردن. فکتبه الله آدم غیر بار. پس می شود پسری دختری در حیات پدر در حیات مادر مورد کمال علاقه بودن، اما بعد از پدر و مادر چون حقوق او رو نپرداختن، وظیفه رو انجام ندادن، مورد گله و شکایت و همون بدبینی به تمام معنی کلمه شدن. این یه بحث. من به فضل الهی خیلی امیدوارم، در این چند روزه بسیار تلفن کردم، افراد مختلف در مراحل مختلف، مخصوصا بعضی ها با یک خلوصی، با یک صفایی، که آقا وظیفه چیه در زندگی که انسان برنامه بعد از مرگش گرفتار عذاب و سخط خداوند نباشد. گفتم تمام برنامه در زندگی دو مرحله است: یک، حقوق خلق، دو، حقوق خدا. اما حق خدا مثل نماز، مثل روزه، مثل حرمت شراب و امثال اینا، گناه را باید اجتناب کرد، فرائض را باید به جای آورد، ولی خدای ارحم الراحمین اینقدر مهربان است که با لطف و توبه عذر را میپذیرد. اما بپرهیزید از حقوق مردم، از مال مردم یا عرض و شرف مردم. اون بلایی که آدم رو بیچاره می کند مال مردمه. اگر به مال مردم آلوده‌ای در ترازو کم دادن، معامله، خودعه، تقلب، کلاهبرداری، غیبت، تهمت، فحش، پرده‌دری، افترا، تمام اینا مال مردم. اگر سعادت بخواید باید حساب مردم رو حفظ کنید، و این حساب مردم رو حفظ کردن بدهی داری و میدانی مال کیست، بده. من حیفم میاد ملکم رو بسوشم، طلام رو بسوشم، انگشترم، این حیفا رو بذار کنار، مال مردم رو تا دینار آخر بده. اگر مالی به ذمه داری و نمیدونی کیه، در زمانی اتوبوسی ماشینی سوار شدی کرایه ندادی، یادت رفت دادی اونم نگرفت، نمیدونی مالی چیه. بچه بودی یه طبخشی دور گرد میرفت، تنه زدی، میوه شو ریختی،
جنسشو خراب کردی، بچه بودی، در رفتی، رفتی دینش هست. اینو بدونید ها، اگه خونه مستاجری بچه 5 ساله، 6 ساله، 7 ساله شیشه اتاق صافخونه رو بشکنه، اگه بابا انداخ بری عزمه بری پسر جان، اگه بابا ننداخ و گلدوری کرد و بچه بود چکر به من چه، بعدم پشتید اومدید حالا که بزرگ شدید دینش مسلمه، منتها گناه ندارید. چون اگر آدم بزرگ عمدن شیشه اتاق کسی را بشکند، یک زمان شرعی دارد، یک گناه تصرف در مال غیر و ایزان. بچه گناه نداره اما دینش محفوظه. خب میگه آن من شیشه را مدیونم، بله مدیونی، من به کی بدم؟ من که نمیتونم کیه. اون چرا که خبر نداری معادل اون مطلق مجالم عباد به فقراء مسلمانها بده، دلیشت صاحب حق. اصلا من که یادت نیست یکی از حرفایی رو که از من حتما توجه بفرمایید به جا به موقعه اینه، وصیت های بی خودی و تشریفاتی رو بریزید سنگ مرمر روی قبرم 3000 تومن اینا رو بذار، قسمت اعظم رو بگو مظالم بدهند. همه ما آلوده ایم. مظالم معنیش اینه پولی رو میدید برای حقوقی که به بندگان خدا دارید و مدیونی، یه شی یک درون، یه تومن، 10 تومن، 5 تومن، یادت رفته، یادت نرفته، تو حسابشو نداری، خدا حساب داره. حقوق مردم رو خیلی اهمیت بدید، خیلی زیاد. و بعد در باب ارض و شرف مردم زبان من رو نگه بداریم، بار من رو سنگین نکنیم، دنبال دیگران بد نگوییم، پرده مردم را نداریم. به خدای عالم عذاب حقوق مردم بسیار مشکل تر است از گناهان مربوط به خدا. خدای ارحم الراحمین عفو می کند، ممکنه ببخشد، مال مردم چی؟ اول از حالا تصمیم بگیرید زبانتون رو. من هم همینطور به شما نمیگم، من به خودم میگم، من اهلی حرفو نیستم به کسی بگم، من به خودم میگم، همه رو میگیم، برادرانه داریم صحبت میکنیم، زبان رو حفظ کنیم، خیلی هم حفظ کنیم. بعد نسبت به گذشته میتونی از کسی استغفار کن، معذرت بخواه، بگو ببخشید. الان همه شما که اینجا نشستید، من این جمله رو میگم، اگه به هم دیگه حقوقی دارید روتونم نمیشه به هم رسید، تلفن ناشناخته با تلفن زنگ بزن، آقا یک انسان مسلمانی است، از تو چند بار غیبت کرده، خواهش میکند تفضل کن و او را ببخش. همون اگر کسی هم به تو تلفن کرد فورو بگو بخشیدم، نباده بگی کی هستی ها، آمن بگو بخشیدم. اگه اومد رو بروت گفت نگاهش نکن که خجالت بکشه، سرتو بیانداز به زیر، بگو بخشیدم. بعضی های خان ناخون بزنن تو کی هستی دنبال من بد گفتی، بدبخ چندان نمیگذری. تو چه توقعی بی خود از خدا داری؟ ارحم ترحم، ترحم کن تا مشمول فیض خدا بشید. از حقوق هم بگذرید، همدیگر را عفو کنید، همدیگر را ببخشید. الان ماه رمضانی، واقعا باری سبک کنید. الان شما اینجا نشستید، من میگویم به همه که اینجا نشستید و این پیامش به تمام اون کسی که نواران گوش میکنه، بعد خدایا من به هر انسانی هر جور حقی که دارم از نظر شما هم هر کدوم شما به من حقی دارید، من الان از تو خواهش میکنم شما هم از من بگذارید، بذارید باران سبک بشه، حسابان قدی صاف بشه، راستی حسابان صاف بشه، بزرگ باشید، آقا باشید، با فضیلت باشید، کوشش کنید تا نفس هست حقوق مردم رو تصویر کنید. اگر حقوق مردم تصویر بشه، حقوق خدا زود تصویر میشه. همونی که اون مرد گفت، گفت آه حساب خدا میرسه، گفت خدا میرسه، گفت خود خدا، گفت خود خدا، گفت با خدا زود میشه کنار آمد، او ارحم الراحمین است. اون وقت پیغمبر گفت لقد فقهر رجول، یک کاری کنیم گیر مردم نباشه. اینه که اینقدر تأکید میکنم برای این حقوق مردم مهمه، بار مصبوب کنیم. الان در هر شعاری که قدرت دارید بخوشید برای این که حقوق مردم تصویه بشه، اون وقت مسائل مربوط به حق خودت میدونی و خدا، یک استغفر الله، یک حال ندامتی، یک معذرت خواهی، مسئله کاملا حله. اون وقت در اینجا یه نکته هم بهتون بگم، من چون دلم میخواد اون چرا که از روایات خودم میفهمم با صفای دل با دوستان و برادران به میان بگذارم. برادران، اونی که من میفهمم خداوند خیلی میخواد تفضل بکنه، خیلی زیاد، اصلا اینقدر عنایت داره، اینقدر میخواد تفضل کنه به کوچکترین مستمسک. مثلا در روایت میگوید اگر 40 نفر مسلمان به خدا بگن پروردگارا ما از تو درخواست میکنیم فلان زید را ببخشیم، خدا میگه من حیا میکنم از اینکه این 40 تقاضا را نادیده بگیرم. و لذا من بهتون بگم در مواقع و مواردی که برخورد میکنید به یه مجلس ترهی، من کار کردن جاهایی که خیلی اختزا داشته، مطلب رو گفتم به وکالت از طرف مردم این دعا رو کردیم، خب الان اینجا یه دعایی بکنیم. این مارم سونه چقدر مارم سونه اینجا جمع شدن و این منبر چقدر واعظ آمده و رفته و مرده، رو این زمین چقدر مردم نماز جماعت خوندند و مردن و رفتن، در این محراب چقدر امام جماعت ایستاده از دنیا رفته. من اونی که تو هم به خودم یادمه چقدر زیاد، چقدر رفتن دیگه. ما الان اینجا عیبی داریم، به همه اونها یه دعا کنیم، یه توفه ایست دیگه، شاید یه روزی هم یاد ما افتادن. خدایا من به وکالت از همه این مردم، از تو گفتی 40 نفر تقاضا کنن، اینا خیلی جمعیت هم بود، اینا مسلمون، اینا آمدن نماز خوندن، اینا به یاد تو هستن، به امر تو هستن. خدایا از طرف این مردم من درخواست میکنم، در هر کدومم میخواید واقعا بعد از دعا آمین بگید، خدایا تمام اونایی که در اینجا امامت کردن، تمام اونایی که منبر بستن، تمام اونایی که اینجا آمدن در نماز جماعت شرکت کردن و مردن، اونایی که پای منابر آمدن و مردن، و خدایا تمام پدران و مادران و ذوی الحقوق این جمع را در این ساعت طریق رحمت بفرما. خدایا ما چه از اعمال اونها خبر نداریم، تو میدانی اگر در اعمال اونها نقدش و گناه هست، خدایا تو اونها را ببخش و بیامرز. در هر حال اگر یک ذخیره ای باید کرد، یه صفای دلی باید پیدا کرد. پیغمبر در اون خطبه ماه رمضان می فرمود شقی و بدبخت اون کسیست که ماه رمضان بر او بگذرد و کاری نکند که مشغول فیض پروردگار عالم بشه. در بدبختی ماه رحمت، ماهی که سر تا پا سیره، ماهی که سر تا پا ماه رحمت و عنایت پروردگار عالمه. از این ماه و از شرایط این ماه و از خصوصیت این ماه باید استفاده کرد. خوب باشه دیگه، این مقدار صحبت کردم به قدر کافی. حالا انشاءالله از فردا بحث مربوط به معاد و مقدماتش رو آغاز میکنم. حالا یه چند جمله به یاد حضرت ابی عبدالله الحسین بگم، اشکی بریزید و حالی پیدا کنید و به سلامت برن. حسین عزیز آمد کنار کشته پسر جوان شریف اکبر، جلس علی التراب و جعل یمسح الدم عن ثناياه، آمد نشست روی خاک و بلا کرد خون از دندانهای علی پاک کردن. برای چه خون پاک می کند؟ برای این که علی زنده است. اگر می خواد وصیتی بکند بکند، اما این که جاها خون رو پاک می کند، خون تمام نشد و یه مرتبه علی یک ناله زد و جان به جنافترین تسلیم زد. اون وقت لشگر نگاه می کردن، دیدن آقا خم شد، صورت به صورت علی بودن، صدا زد بابا رفتی آسوده شدی، اما پدرت غریب و تنها مون. لا حول ولا قوت الا بالله، اسم جلالم یا الله. پروردگارا اسلام و اسلامیان را قوت عنایت بفرما، مسلمین را در پناهت محافظت بفرما، به مرضا شفا عنایت بفرما، سیر دنیا و آخرت مرحمت بفرما. اللهم قرب ثم عجل.